سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که مشاور امنیت ملی افغانستان در یک نسخه در اینستیتوت صلح آمریکا در واشنگتن گفته است افزایش حملات شورشان مانع تلاش های صلح دولت این کشور نخواهد شد. در مورد وضعیت زنان و دستاوردهای آنها در ولایت بغلان هم گزارشی را خواهید شنید. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید شورشیان طالب جنگ و خشونتها را در این اواخر شدت بخشیدند. سفیر امریکا در کابل از انتقال مسالمت آمیز قدرت به والی جدید بلخ استقبال کرد. رئیس جمهور امریکا سفیر سابق آن کشور در سازمان ملل متحد را به عوض مشاور امنیت ملی فعلی آن کشور تعیین می کند. مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سخنرانی دیروز خود در اینستیتوت صلح امریکا در واشنگتن گفت شورشیان طالب جنگ و خشونت‌ها را در این اواخر شدت بخشیدند. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد بازدید محمد حنیف اتمر از اینستیتوت صلح واشنگتن به رادیو آزادی گفت بازدید سه روزه آقای محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از امریکا با مباحثات و گفتگوهای وی با مقامات عالی رتبه امریکا آغاز می شود. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته است شورشیان طالب تا هنوز به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. زنان از افغانستان، قزاقستان و کوسوو در بین 10 زن شجاع و تاثیرگذار جهان شاملند. وزارت خارجه امریکا سالانه به آن عده زنان کشورهای مختلف جهان که خصایل رهبری، شجاعت و به طور خاص فداکاری برای زنان را از خود نشان داده باشند، مدال زن شجاع جهان را می‌دهد. رویا سادات مدافع حقوق زنان و سینماگر مشهور افغانستان در زمره 10 زن است که مدال شجاعت را به دست خواهند آورد. سفیر امریکا در کابل از انتقال مسالمت آمیز قدرت به والی جدید بلخ استقبال کرد. بعد از یک منازعه طولانی بین ارگ و عطا محمد نور والی سابق بلخ، دیروز اسحاق رهگذر به حیث والی جدید این ولایت معرفی شد و به کارش آغاز کرد. جان آربس سفیر امریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است حکومت افغانستان و والی سابق بلخ را از جانب خود و حکومت افغانستان ببخشید و حکومت امریکا به خاطر آن می ستاید که به منافع مردم اولویت دادند. برای نخستین بار یک مرکز تجارتی برای زنان در کندهار افتتاح شد. دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار می گوید این مرکز از سوی لیلا آفاق ایجاد شده است دیروز گشایش یافت. عبدالحنان منیب معاون والی کندهار گفت این مرکز در بازاریابی برای صنایع دستی زنان کمک خواهد کرد. لیلا آفاق گفته است این مرکز تجارتی که اکنون 14 زن در آن مصروف کارند در مجموع برای 50 زن فرصت کار را مساعد خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی خیلی مهم امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. این بازی که به سلسله مسابقات 6 تیم برتر برای راهیابی به جام جهانی کرکت صورت می گیرد برای هر دو تیم مهم است. هر تیمی که برنده شود به مسابقات جام جهانی کرکت راه می یابد. بازی امروز بین افغانستان و آیرلند ساعت 12 به وقت کابل در شهر هراری پایتخت زیمبابوه آغاز می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا، جان بولتون سفیر سابق آن کشور در سازمان ملل متحد را به عوض مک ماستر مشاور امنیت ملی آن کشور تعیین میکند. دونالد ترامپ دیروز از طریق شبکه تویتر نوشت بولتون از 9 اپریل به حیث مشاور امنیت ملی امریکا به کارش آغاز خواهد کرد. مکماستر جنرال 3 ستاره آمریکایی که 55 سال دارد گفته است پلان دارد در تابستان امسال تقاعد کند. در این اواخر تنش‌ها بین دونالد ترامپ و مکمستر به طور روبه افزایش آشکار شده بود. جان بولتن 66 سال دارد و در حلقات سیاست خارجی جمهوری خواهان از چندین دهه به این سو یک چهره پرنفوذ محسوب می شود. حمله نظامی بالای کوریای شمالی و جنگ با ایران از موقف‌های بحث برانگیز جان بولتن به شمار می آید. گفته می شود دونالد ترامپ در اوایل ماه مارچ با جان بولتن ملاقات کرده در مورد کوریای شمالی و ایران با وی صحبت کرده است. رهبران اتحادیه اروپا می گویند توافق کردند تا نماینده این اتحادیه را از روسیه فراخوانده و احتمال دارد برخی اقدامات دیگر نیز بر ضد روسیه بکنند. آنها می گویند به این نتیجه رسیدند که به احتمال قوی روسیه مسئول مسمومیت یک جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا است. این اعلان رهبران اتحادیه اروپا بعد از آن صورت گرفت که تریزا می صدر اعظم بریتانیا از رهبران اتحادیه اروپا خواست در برابر تهدید روسیه که سرحد نمی شناسد با هم متحد شوند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است این اتحادیه روی سایر اقدامات نیز غور می کند. بریتانیا به تاریخ 20 مارس 23 دیپلمات روسی را از آن کشور اخراج کرد. روسیه نیز در یک حرکت متقابل به همان تعداد دیپلماتان بریتانیایی را از کشور خود خارج کرد. روسیه به تکرار دست داشتن در مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش را در بریتانیا رد کرده است. آمریکا یک گروه تندرو ازبکستان را که در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد در فهرست تروریستان بین المللی شامل ساخت. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، گروه کتیبه امام بخاری را به خاطر در این فهرست شامل ساخته است تا منابع مالی این گروه مسدود ساخته شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که در خبرها شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان برای ملاقات با مقامات عالی رتبه امریکا در واشنگتن است. محمد عنیف حتمر در گرد همایی دیروز در اینستیتوت صلح امریکا در واشنگتن گفت افزایش حملات شورشان مانع تلاش های صلح دولت نخواهد شد، اما وی تأکید کرد که افغانستان با استفاده از همه امکانات به مبارزه بر ضد تروریسم ادامه می دهد. سلطان محمد جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید شورشیان طالب باید بدانند که جنگ را برنده نخواهند شد. محمد حنیف اتمر این مطلب را ضمن سخنرانی دیروز خود در اینستیتوت صلح آمریکا در واشنگتن ابراز داشت. او گفت شورشیان طالب در برابر پیشنهاد صلح حکومت هنوز پاسخ رسمی ندادند، ولی جنگ و اعمال خشونت افزایش یافته است. طالبان هنوز به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان کدام پاسخ رسمی ندادند. آنها هنوز هم میان خود مشوره می کنند، ولی واقعیت قابل تأسف این است که جنگ و اعمال خشونت بعد از پیشنهاد صلح افزایش یافته است. لذا به وضاحت دیده می شود که عناصر میان طالبان هستند که صلح نمی خواهند. این وضعیت مانع تلاش های ما نمی شود. ما استراتژی صلح را دنبال می کنیم و در عین حال امکانات و توانایی های خود برای مقابله با تروریسم را تقویت می بخشیم. مشاور امنیت ملی افغانستان افزود که صلح به خاطر تقویت آرامی و ثبات در کشور پیشنهاد شده است. رئیس جمهور افغانستان اواخر ماه فوریه گذشته در کنفرانس کابل در پایتخت افغانستان یک سلسله پیشنهادات برای صلح با شورشیان طالب اعلان کرد. محمد اشرف غنی گفت حکومت وحدت ملی برای آتش بس با طالبان و پذیرفتن آنها چون یک حزب سیاسی آمادگی دارد و اگر آنها می خواهند که برخی مواد قانون اساسی تغییر داده شود، روی آن غور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی افزود که حکومت افغانستان آماده است تا برای طالبان در داخل کشور دفتر بگشاید، برای تسهیل مسافرت آنها پاسپورت صادر کند، زندانیان آنها را رها سازد و خانواده های آنها را اسکان دهد. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک بخش دیگر از سخنرانی خود در اینستیتوت صلح آمریکا دیروز گفت که افغانستان با چندین شبکه از دهشت افغانان داخلی، منطقه‌ای و جهانی روبروست و با آوردن شورشیان طالب به صلح سعی دارد تروریستان خارجی را از پناه گرفتن در افغانستان محروم سازد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر قبل از رفتن به آمریکا 2 روز در جرمنی بود. قادرشاه افزود که مشاور امنیت ملی افغانستان در بازدید 3 روزه خود از آمریکا با مقامات بلند رتبه این کشور ملاقات می کند.
رادیو آزادی. ما صلح میخوای.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
زنان در برخی ولسوالی های ولایت بغلان به پیشرفت های چشمگیر دست یافتند، اما در برخی مناطق این ولایت شمار زنان به حقوق اساسیشان که در آن رفتن به مکتب، ادامه تحصیل و حق انتخاب همسر شامل است محرومند. جزئیات بیشتر را در گزارش تفصیلی از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید.
ولسوالی دوردست و کوهستانی اندراب از جمله محدود ولسوالی های در ولایت بغلان است که زنان و دختران آن حق تعلیم، انتخاب همسر و آزادی های بیشتر اجتماعی را دارند. خانم روینا یکی از این زنان که از خانه نشینی به ریاست شورای قریه 3000 فامیلی، مدیریت لیسه و معاونیت شورای ولسوالی رسیده است میگوید او به خواست خود و کمک خانواده اش به اینجا رسیده است. او می افزاید خیلی از زنان و دختران همدیارش به مدارج عالیه رسیده اند و اگر کسی مانع آنان نشود می توانند پیشرفت های شایانی در جامعه داشته باشند. خانم مارینا که حالا بر مسند ریاست شورای قریه، مدیریت لیسه و معاونیت رهبری یک ولسوالی تکیه زده است، از زندگیش راضی به نظر می رسد. او می گوید همه مردان خانواده سخت گیرند ولی مردان ولسوالی اندراب به خواسته های قانونی از زنان و دخترانشان که حق تحصیل، انتخاب همسر و چیزهای دیگری از این دست می باشد احترام می گذارند و همین امر سبب شده تا زنان اندیار پیشرفت های شایانی داشته باشند.
وضعیت بسیار خوبی در همه قسمت طبقه اوناست. بهبود جاتر خوب صورت گرفته که در حصه تعلیم و تربیت که در حصه ذهنیت و آزادی زنان ما راضی هستیم که مردم بسیار به زوق و به علاقه‌مندی حد توان امکان کوشش میکنن که باسواد شن. ما مدیره ها داریم، ما سرمعلمین داریم از همه طبقه اوناست. مردای ما سنای روشنفکر فهمیده هستند. در مرد تا جایی که ما اطلاع دارم، معلومات دارم، هیچ فامیل خانواده مانع رشد و آموزش اختیار نمیشن.
اینجا علمای دین نقش تعیین کننده ای دارند. مولوی عبادالله عابد رئیس کمیسیون حل منازعات قومی ولسوالی های سیگانه اندراب میگوید آنچه از رسیدن زنان به حق نسبیشان در این ولسوالی مشاهده می شود از برکت علمای دین است که تلاش کردند تا زنان را از بردگی و یوغ اسارت نجات بدهند.
مرک اضاف بوده و ازواج و اجباری بوده، بعضی جا و بعضی موارد مردم بد می داده. ما این را بسیار به طور جدی کامل برای مردم صحبت کردیم. شاید که 200 چند قضایا هست که حل و فصل طوری 5 سال در یک داشت مسئله بد نبوده. جدی قاطعیلون کردیم که بد دادن از نگاه شرعی ممنوع هست، چرا که جرم یک کس میکنه و در انتقام از او کسی دیگری بسوزه هیچ جای در شرعیت نداره.
او با اشاره به مکاتب دخترانه ولسوالی اندراب که به دلیل نبود معلمین زنان شاگردان زیادی نداشتند میگوید
اما لیسه هایی که اون طبقه اوناس هستند و سابق قبلا کلش مردی نبود، اما حال کلش زناست.
در ولسوالی اندراب سران قومی نیز که در بسا موارد حرف اول و آخر را میزنند در رشد و پیشرفت زنان به گونه خودجوش تلاش های زیادی کرده اند. مانند غلام سرور ارباب قریه بنوی این ولسوالی که در این مورد میگوید
30 شورا وجود داره، 10 دانه ازی از طبقه اوناس است. الحمدلله شکر مردم ما یک مردم روشن فکر است. ما نمیمونیم خدای نخواسته خشونت علیه زنان صورت بگیره. ببین از اندراب هیچ نیست فرار از منزل، هیچی از اینمی اصلا اجباری نیست، باید از او پرسان شد و سوال شد اما کسی که برش خواستوار میه و دوست داره یا نداره.
و امان الله رئیس شورای انکشافی ولسوالی اندراب نیز با خوشحالی از وضع موجود که زنان تا حد به حق نسبیشان رسیده اند میگوید
حتی دخترها به مکتب نسوان نمی رفتن. از طریق علما و مسجدها گفته شد فعلا دخترها کلش به مکتب می روان.
حقی که شریعت برش داده به خانما ما هم به او راضی استیم، اونا را هم اگر برشان آمده می سازیم حقشان را برشان داریم، چیزی که خدا و شریعت برش حکم کرد.
اومی افزاید نقشه های خوبی برای آینده های درخشان زنان دیارشان دارند که می خواهند آن را یکی پی دیگری عملی نمایند و این در حال است که در برخی نقاط دیگری این ولایت از جمله ولسوالی جلگه 80-90% دختران مناسب مکتب به دلایل مختلف از جمله نبود یا کمبود معلمین زنانه از رفتن به مکتب محروم و دختران مکتبی زیادی هم بعد از سن رسیدن به بلوغ به همین دلیل محروم از ادامه تحصیل شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان خوب مجله فرهنگی آزادی. باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه، آن هم تا حدود خاصه نوروزی که دروازه سال 1397 را برای ما گشود. این برنامه بیشترینه با اشعار زیبا در مورد نوروز و صحبت های یک داستان پرداز و دکلمه های دیگر آذین بندی شده. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد نوروز و استقبال از آن. داستانی با عنوان عشق در خانواده، دکلمه یک پارچه شعر عزیزه عنایت به صدای فروتن، دیدگاه و آشنایی هانری ماس شاعر فرانسوی از شاعران فارسی گوی، مصاحبه با داستان پرداز عبدالواحد رفیعی در هرات پیرامون کتاب اشعاریشان که هفته قبل با مترجم آن نیز مصاحبه داشتیم، و در اخیر بخشی از یک آهنگ تازه. اما در آغاز توجه کنید به چند خبر فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نوروز را یک جشن ملی و باستانی و یک میراث با ارزش فرهنگی برای مردم افغانستان و بخشی از فرهنگ جهانی دانست. به گزارش آژانس خبری باختر، چهارشنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ با مراسم خاص از جشن ملی و باستانی نوروز و آغاز سال 1397 با حضور شماری از مقامات عالی رتبه دولتی، فرهنگیان و نویسندگان در قصر ملکه باغ بابر تجلیل به عمل آورد. پوهان محمد رسول باوری افزود کمیسیون برگزاری جشن ملی باستانی نوروز که به اساس حکم رئیس جمهور تعیین شده بود تصمیم گرفت که تجلیل از این روز فقط در یک نقطه متمرکز نباشد، بل در 5 محل شهر کابل ترتیبات تجلیل از نوروز گرفته شود. در پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آمده است: ما امیدوار هستیم که سال نو سال برداشتن گام‌های کم نظیر در تاریخ معاصر افغانستان برای تحقق این آرزوی دیری نباشد. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با ارسال پیام عنوانی شرکت کنندگان مراسم گفته است: مردم افغانستان تشنه صلح و امنیت هستند. امیدواریم به همت بلند نیروهای سلشور امنیتی و دفاعی و همگرایی سیاسی و اجتماعی شاهد تامین امنیت و برقراری ثبات در سرزمین خیش باشیم. یک شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نمایشگاه صنایع دستی و آثار نقاشی زنان شماری از کارآموزان برنامه پروموت بخش صنایع دستی را تقدیر کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه که به گرامی داشت از روز جهانی زن از طرف ماموریت نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، آثار نقاشی، خطاطی، صنایع دستی، موردوزی، بافت، لباس، دستدوزی، زیورات، ترشی و مربا از فراورده های زنان به نمایش گذاشته شده است. همین گونه خانم سوها الشرقاوی، یک تن از ژورنالیستان مشهور مصری که در این محفل در صحبت گفت: تصور میکنم در آینده این خانم ها میتوانند با کارکردهای بهترشان انقلابی را در عرصه های کاری برپا کنند. یک شنبه گذشته مرکز خبرنگاران افغانستان در محفل گرامی داشت از روز خبرنگار، خانم زمزمه نیازی خبرنگار سرویس پشتوی بی بی سی را خبرنگار سال افغانستان معرفی کرد. فاضل سانچارکی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ ضمن قدردانی از راه اندازی برنامه رقابتی گزینش خبرنگار سال از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان بر کیفیت نشرات رسانه ها نیز تاکید کرد و افزود: در بیش از 1.5 دهه گذشته رسانه ها در افغانستان به لحاظ کمی و تنوع رشد بی پیشینه ای داشته است، و اما به لحاظ کیفی در شرایط کنونی وقت آن رسیده است که روی کیفیت کار خبرنگاران غور شود. در این دوره رقابت بیش از 50 خبرنگار از سراسر افغانستان شرکت داشتند که 10 تن خبرنگار از رسانه‌های مختلف تقدیرنامه دریافت کردند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
با بهار آمدم ز راه سفر و یکی شاخ گل به دیدارت. باز کن شیشه های پنجره را و در انگشت می زند یارت. چهار مصرعی بود از شاعر معاصر بانو کریمه ویدا. بهار و نوروز آن را استقبال کردیم، چون که هر سال می آید و ما به آن منتظریم. نوروزی که چهارشنبه گذشته آغاز شد، روزی تازه و آغازی به حیات زندجان ها و طبیعت در حال تغییر در کره خاکی. بهار را همه مردم، حتی آنهایی که در قطب‌های یخبندان زندگی می کنند نیز دوست دارند، و مردم بلا کشیده ما نیز با این همه تیره روزی و جنگ های تحمیلی باز هم در هر بهار امید می بندن که نوروز آن آغازی برای یک آرامش و ثبات و دور از دغدغه های انفجار و انتحار باشد. آرزویی که در سالهای پسین هیچگاهی به ثمر نرسید، و امیدهای تکراری هم جز دلسردی و ایجاد افسردگی نویدی در قفا نداشت. و بنابر قول شاعر دیگر معاصر ما دکتر سلام عاصم، که شعر بهاریه خود را بهار فلک زدگان نام نهاده و این شکوه ها بی جا هم نیست، در آن چنین آمده: آمد بهار و جلوه گل را ندیده ایم، نی هم نوای دلکش بلبل شنیده ایم. با صد بهار باغ وطن گل نمی کند، چون باغبان خیره سر و بد گزیده ایم. هر کس به زیر سایه گل آرمیده است، ما زیر توغ گور عزیزان خزیده ایم. ما جای آن که در لب دریا صفا کنیم، در سیل عشق خار یتیمان تپیده ایم. اینجا گلی ز خنده گریبان نمی درد، لیکن ز گریه دامن خود ما دریده ایم. هرگز امید روز بهی زن بهار نیست، از بس که ما فلک زده هر پدیده ایم. گریت به حال کشور ما ابر نو بهار، از درد و غم نگر با کجاها رسیده ایم. با توجه به این شعری که خوانده شد، در گذشته که بیادم می آید همین نوروز و نوروزهای پیش از آن را با طعم‌های رنگارنگش به حرمت نمی پذیرفتند و گویا کسی هم به حرام بودن آن زبان نمی گشود. و اما امروز این نوروز مظلوم هم شامل سیاست شد و وسیله‌ای برای مذمت گروهی بر گروه دیگری کاربرد یافت. نمی دانم چرا ما به جای خوشی های تازه و نو به نو، ایام سرور کلاسیک خود را نیز به باد فنا می دهیم. آیا ما سزاوار روزهای خوش نیستیم و یا نمی گذارند که برای ما خوش بگذرد؟ نوروز نه به خاطر یک جشن دینی و مذهبی، بلکه آغازی برای گذشتن به یک سال جدید است. چرا آن را نپذیریم؟ آیا گذشتگان ما که از صده ها بدین سو نوروز را بهانه‌ای برای سرور خود برگزیدن گناهکاران بودند و ما زاده آنها نیستیم؟ و باور من استفاده ابزاری از هر چیز، به ویژه از پدیده هایی که تناقضی با دین و مذهب ندارند، کاری پسندیده نیست. مردم عادی را بگذارید لااقل داشته های خود را از دست ندهند، و پدیده هایی را که عاملی بر خرسندی کوچکی می گردند را استقبال کنند و این عنعنات نیک و پسندیده را ادامه دهند. خیر. بیایید امید بندیم که نوروز ما مبارک، شادی آفرین و مملو از برکات باد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حیات انسان پر از داستان‌هایی است که نمایانگر شماری از احساسات، علاقه و بالاخره عشق و محبت به یکدیگر را تمثیل می‌کند. در این حکایه ها می خوانیم که افراد با وجدان و صادق دائما شرط وفاداری و عشق و محبت را به جا آوردند و یا برعکس افراد کاذب با جهانی از بی تفاوتی و تمام محبت و علاقمندی یک دیگر پشت پا زده و به آن ارزشی قائل نبودند. اما به نظر آگاهان امور خانواده، برد از کسانی بوده که با حوصله‌مندی شرط عشق را به جا آورده و اجازه ندادند که رنج و دردی که باعث گسیختن شیرازه حیات شود به زندگی آنها رخنه کند و سبب ناخشنودی ها شود. داستان آموزنده‌ای داریم با عنوان شرط عشق. در یکی از دهات دختر خیلی زیبا با یک پسر جوان و قد بلند نامزد شد. روزهای تابستان بود و چند روزی به عروسی این دو دلداده باقی مانده بود که دختر آبله یا چیچک کشید و در بستر افتاد و در آن زمان چیچک مرض خطرناکی در بین مردم بود. خانواده دختر خیلی به تشویش بودند که با سپری شدن مرحله دورانی چیچک دختر چهره نازیبا و کریه خواهد داشت و هر آن امکان فسخ نامزدی با آن پسر جوان از تشویش های والدین دختر بود. پسر از مریضی آبله نامزدش آگاهی یافت و عاجل به عیادت وی رفت و او را در بستر مصاب با آبله ملاقات کرد و اما پسر جوان ضمن صحبت با نامزدش از درد چشم و احتمال کوری نگرانی خود را ابراز کرد. بیماری دختر شدت گرفت. چیچک تمام روی او را گرفت و دانه های آبله به زخم های بزرگ مبدل شد. اما در این میان پسر جوان هر روز عصا بر دست به عیادت نامزدش می رفت و از درد و افزایش نابینایی تدریجی می نالید. روزها گذشت. دختر با بهبودی زخمها با یک صورت گویا چیچکی و بدقواره از مرگ نجات یافت و بعد از دوره نقاهت موعد عروسی فرا رسید. دختر نگران صورت خود بود که آبله آن را از شکل انداخته و تا حدودی مسخ نموده بود و نامزد هم کور. بالاخره عروسی صورت گرفت. مردم تبصره می کردن چه عروس نازیبا، خوب است که شوهرش کور است و این مناسبت بجا است. خلاصه حیات زن و شوهری این هر دو 20 سال با علاقمندی تمام به یک دیگر با فرزندان خیلی زیبا ادامه یافت و زن با مصاب شدن به یک مریضی دیگر در اواخر سال 20 زندگی مشترک از دنیا رفت و شوهر و خویشاوندان و دوستان در یک مراسم عزاداری خانم را در هدیره پدریش به خاک سپردن. و اما حین برگشت از گورستان یک صحنه همه را متعجب ساخت و آن این که شوهر کور عصا را به دور انداخته و مثل سایرین با چشمان باز به سوی خانه در حرکت است. مردی که در عودت از قبرستان با وی یک جا بود با تعجب پرسید: 20 سال تمثیل کوری؟ مرد جواب داد: من کاری جز شرط عشق را به جای نیاوردم. گفتیم بیشترین بخش این برنامه نوروزی اختصاص دارد به شعرهای نابی که به ما رسیده. ما هم به بهانه این روز فرخنده شماری از آنها را به شنوندگان تقدیم می کنیم. شعر نابی داریم از شاعر معاصر عزیزه عنایت، شاعری که یکی از شاگردان و آموزش دیده در ژانر شعر کلاسیک در نزد عارف و بیدلشناس مرحوم قندی آقا بودند. چند سطر کوتاه در مورد خانم عنایت. عزیزه عنایت متولد 1326 خورشیدی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و آموزش دیده در لیسه ستاره کابل و به گفته خودشان بنابر چالش های حیات به تعلیمات عالی نتوانستند ادامه دهند و به ماموریت در شرکت برق وقت مصروف بودند. اشعار عزیزه عنایت از سال 1354 الی 1370 در داخل کشور در روزنامه ها و مجلات افغانستان و کشور همسایه تاجیکستان به چاپ رسیده. عزیزه عنایت اکنون در هالند اقامت دارند. سیر زندگی مجموعه شعریشان نیز در این اواخر در کابل به چاپ رسیده. قطع شعری از ایشان را جناب عبدالکریم فروتن مقیم در بیرون از مرز کشور دکلمه نمودند که با شما شریک می سازیم.
تا کجا رزند بی سر و سامانی ما، دشمنان شاد از این وضع پریشانی ما، آرزو خاک شد و غنچه ندید روی چمن، به مشامی نرسد عطر گلفشانی ما، کشتی راحت و آسایش ملت بشکست، غرق گرداب غم است منزل طوفانی ما. توسن یأس فلک تاخت به وادی امید، سحر نیست پای این شب ظلمانی ما، خوش سرود شاعر ما، این همه مردم ز کجاست، ز چی با توپ و تفنگند به مهمانی ما، گله از دشمن و بیگانه نداریم که دوست بوده از ظلم و جفا باعث ویرانی ما، هموطن رای نجات است کنون وحدت ما، هموطن راه نجات است کنون وحدت ما، ورنه دیگر ندهد سود پشیمانی ما. سر شکستند نیاکان بره حفظ وطن، پس کجا شد همان همت افغانی ما، پاسبانی وطن فرض بود بر همگان، این رسوم است ز میراث نیاکانی ما، اتفاق است عزیزه ره توفیق و نجات، ورنماییم و به آینده پشیمانی ما، خوش سرود شاعر ما، این همه مردم ز کجاست، ز چه با توپ و تفنگند به مهمانی ما، به مشامی نرسد عطر گلفشانی ما، غرق گرداب غم است منزل طوفانی ما، ورنماییم به آینده پشیمانی ما.
هفته قبل در معرفی ابتکاری در ترجمه داستان که دو نویسنده در زبان پشتو و دری آقایان عبدالواحد نظری و نصیر احمد احمدی هر کدام 10 داستان از هم دیگر در یک کتاب جا داده بودند بحث‌هایی داشتیم و صحبتی از جناب احمدی را که در کابل بودن به نشر رساندیم و اما جناب رفیعی در شهر هرات بودن. همکارم شاپور صابر مصاحبه‌ای با ایشان انجام داده و از هرات فرستاده که با هم می شنویم.
کتابی که به دست ما رسیده تا عنوان اشعار مجموعی از داستان‌های به زبان پشتو و زبان دری در افغانستان است. یکی از فعالیت‌هایی که میشه گفت نادر که دو نویسنده دو داستان نویس کار کرده یک دیگر را به ترجمه گرفتن در قالب یک کتاب چاپ کردن. نخست در مورد از این توضیح بدیم که چطور آقای احمدی را شما شناختین تا روی چاپ کتابی که مجموعی از داستان‌ها به زبان دری و پشتو هست او از این فکر بکنه.
با تشکر از حضور شما، با تشکر از اینکه وقت گذاشتین در ارتباط با موضوعات فرهنگی صحبت کنیم و خصوصا با تشکر از آزادی که برنامه رادیو آزادی برنامه در قالب فرهنگ و ادب ارائه میکنن. در پاسخ به سوال شما، ما در یک حوزه جغرافیایی به نام افغانستان زندگی میکنیم. در این حوزه ما عمدتا با دو زبانی دری و پشتو صحبت میکنه. ایجاب میکنه که ما شناخت بهتری از درون زندگی همدیگر داشته باشیم. این دو زبان باعث کشته تا جای در افغانستان به جای که باعث همدلی گردد، بحثای گاهی پیش میاد که باعث دوری میشه، اما ما خواستیم این دوری را جبران کنیم. هدف اصلی همدلی و همگرایی این دو زبان و شناخت آثار هنری و ادبی که در حوزه جغرافیایی این دو زبان تولید میشه برای همدیگر باشیم. چون از وحدت ملی یک مقوله فرهنگی است تا مقوله سیاسی. با مقوله های فرهنگی، با آثار فرهنگی و هنری شناخت بهتر از همدیگر پیدا میکنیم و این شناخت بهتر از همدیگر باعث ایجاد یک همدلی و همگرایی ملی در حوزه های مختلف خواهد شد. هدف اصلی ما در واقع وقتی دیدم یک داستان نویس پشتو زبان رمان می‌نویسه، داستان می‌نویسه، ولی ما به عنوان یک نویسنده در زبان از او شناخت نداریم، در حالی که ترجمه زبان‌های انگلیسی و آلمانی و فرانسوی را مثل ویکتور هوگو و مثل صد سال تنهایی از گارسیا مارکز می‌خوانیم، ولی در کنار ما در همسایگی ما کسی به پشتو زبان تولید ادبی داره اما ما از خبر نداریم. یک معضل کلانی است. ما خواستیم این معضل را جبران کنیم، همدلی ایجاد کنیم، شناخت بهتر همدیگر ایجاد کنیم، آثار همدیگر را به مردم همدیگر بشناسانیم.
چگونه شما دو یکدیگر را شناختیم که میتونیم چنین کار مشترک ارائه بکنیم برای خوانندگان و کسایی که علاقمند به دو زبان هستند، همچون علاقمند با چنین داستان‌هایی که در این کتاب گنجانیده شده از استفاده بکنیم؟
تا چند سال قبل من فقط در مکتب بعضی اشعار و متن‌های پشتو را خوانده بودم. خودم به زبان پشتو مکتب می‌رفتم. در حوزه که ما زندگی می‌کردیم زبان اغلب پشتو بود و مکتب که ابتدایی می‌رفتم پشتو بود. و برای من بعد از او ما هیچ اثر هنری یا ادبی را به زبان پشتو متاسفانه ندیده بودم. آشنایی ما بسیار به صورت یک اتفاقی بود. در یک مهمانی چند نفره در خانه یک از دوستا، دکتر رزغم که یک از سرمایه های فرهنگی کشور ما می باشد، نویسنده خوبی است که هم به زبان دری می نویسد هم به زبان پشتو، مهمان بودیم. ایشان نصیر احمد احمدی را معرفی کردن و اتفاقا هر دو از یک ولسوالی بودیم و هر دو در فاصله 2 کیلومتر در 2 تا ده زندگی میکردیم، ولی شناختی از همدیگر نداشتیم. آثار ایشان که دیدم من علاقمند شدم که به دری ترجمه کنم و این علاقمندی باعث شد که دکتر صاحب ازغم یک سری نوشته ها یا داستان ها از من که قبلا منتشر شده بود به صورت مجموعه علاقمند شدن به پشتو ترجمه کنند و این همگرایی به یک صورت یک کار مشترک در آمد که بین از ما و نصیر احمدی و دکتر سیبزغم این کار مشترک به این صورت شد که گفته میره در یک مجموعه مشترک چاپ کنیم. کارهای از من نصر احمد احمدی به دری و پشتو ترجمه کرد و کارهایشان ما به دری ترجمه کردم و خوشبختانه انستیتوت گوته چنانچه لازم باشه نام بیر ایرا چاپ کردن به تیراژ بسیار بلند و همین هفته پیش و در از پیش محفل رونمایی برای از کتاب گرفتم. بسیار اتفاقی و بسیار آنی صورت گرفته و ما میخواییم که این کار ادامه پیدا کنه و این آغازی یک روندی برای شناخت و همگرایی بیشتر بین اقوام مختلف به وجود بیاد.
بعد از چاپ این کتاب کسوی این سیده گویتا شما نام بردیم چاپ شد و حالا افراد شناخت پیدا کردن کم و بیش که چنین کار نادر میان دو فرهنگی انجام شده میان دو داستان نویس. چی بوده تا کن پیامدهای به شما؟ بازتاب از این کتاب چی بوده تا؟
من خیلی خوشحالم که بعد از بازتاب از این من فعلا چهارمین رسانه که با من مصاحبه میکنم، در حالی که قبل از او من شاید چند تا رسانه محدود آشنایی داشت با ما مصاحبه میکرد که هم مربوط نشد به یک حیطه جغرافی یا به یک حیطه زبانی خاص. و الان من خوشحال هستم که من به زبان پشتو هم مصاحبه کردم با رسانه. ما با رادیو بیان، یک رادیو معتبری است از ناتو، تمی ارتباط مصاحبه کردم. ما با بخش پشتوی بی بی سی با ما ارتباط بیسیم. این بازخورد اولیه و بسیار در حد همی یک هفته اتفاق افتاده و این نشانگر
شده که این مثال انگیزه داده باشه که شما کارهای مشابه از این دست در آینده باز هم روی دست بگیرید؟
دقیقا، ما اتفاقا دیروز با دوستا صحبت کردیم برای ترجمه آثار دیگری از زبان پشتو. ما قرار در آینده باز کار کنیم و قرار اونام با پشتو ترجمه. ما کارهای را با دکتر صاحب الغم که قبلا یاد گرفتیم و همچنین با هوتک صاحب رئیس انستیتوت گوتینو روی دست داریم و احتمالا این کار ادامه پیدا کنه، به صورتی که در صورتی که کسی مزاحمت یا غرض ورزی در زمینه پیش نیاید که ما یک نمونه عرض کنم. ما با دکتر صاحب گفتم که ما در ارتباط یک چیزی میخوام در فیسبوک بنویسم به عنوان قدردانی، گفتم فعلا این کار رو نکنیم چون حساسیت وجود داره یا حسادت وجود داره، گاهی ممکنه برای ما مشکل جور شد.
و وقتی من در این کتاب دیدم 18 داستان داری به چاپ رسیده که 10 داستان از همکار شما هست و 8 داستان از شما. اول اگر کوتاه اشاره بکنیم که رابطه میان این داستان هایی که به زبان دری و پشتو در این کتاب گنجانیده شده چی هست؟ چی همخوانی ها داره؟
رابطه اصلی درد مشترک هست، یعنی چیزی که اتفاقا چیزی که نصیر احمد احمدی در داستانهای آورده بود ما قبلا نوشته بودم. درد مشترک، تلخی مشترک، محنت کشی مردم در این داستانها و زجر که مردم در اجتماع متحمل میشه در این داستانهای کاسی افته و این یک چیز مشترک بین داستانهای از ما و داستانهای آقای احمدی بوده و این نشان میده که انسانیت و درد انسانی مربوط به قوم خاص، مربوط به کتله خاص، مربوط به جغرافیای خاص نباشه، هر جا انسان وجود داشته باشه حرف دل و انسان با همدیگر خیلی یکسان است. یک چیزی را که من مثلا در ارتباط با یک انسان میگم در غزنی، عین چیز را یک نفر امکان داره در خود درک کنه. درد را که من در هرات دارم یک نفر در بامیان داره و این داستان ها نشانگر اینمی درد مشترک است و تلخی و محنت کشی مشترک.
در اخیر میخوام اگر پاسخ خاصی داشته باشیم، بیشتر شما اشاره به این مثلا کردیم که در شرایطی که حالا افغانستان قرار داره بعضی حساسیت های میان پرکنن زبان ها و مناطق وجود داره، گفتیم تاکید شما بیشتر سر ازی بوده که بخواییم که این حساسیت ها با نشر این کتاب از میان برداریم. حالا چی فکر میکنیم دقیقاً با او هدفی که شما تعیین کرده بودین این کتاب توانسته انمو مشکلات رو تودید از بین ببره؟
روند زمان یا پیشرفت زمان طوری هسته که همیشه مرزهای دوگماتیزم یا مرزهایی که بر اساس دکمیت و ندانم کاری ها پیش میه اینا شکسته میشه در اصل یک جرقه و ما فکر میکنم این یک جرقه و این جرقه من به نظرم خیلی از حساسیت ها را کم کم از بین میبره. و خیلی از دشمنی ها را کمرنگ میکنند. ما به نظر میاد که یک جرقه برای روشنی در آینده میباشد بین اقوام مختلف، بین زبان های مختلف. یعنی این رقم میگم که زبان دیگه نمیتوند مرزی تعیین کننده برای آدم ها باشد. اگر واقعا ما انسانی فکر کنیم، چرا که زبان صرف وسیله برای بیان است، ولی آن چیزی که مشترک قلب های انسان است، درد انسان و ذهن انسان و فکر انسان. ما این رو به عنوان یک جرقه، همونطور که در اول گفتم، از بین بردن توهم و از بین بردن ما، چون شناخت از همدیگر نداریم، دوچار یک نوع توهم و ترس از همدیگر هستیم. و ما با نشر آثار همدیگر برای هم میتونیم این توهم از بین ببریم. میتونیم به جایی که ما از یک قوم دیگر نفرت یا وحشت داشته باشیم، با خواندن آثار از اونا احساس کنیم که اونا از خود ما هم. یک نوع احساس یگانگی با آدم دست میده. من مثلا وقتی به عنوان یک دری زبان وقتی داستان نصر احمد احمدی رو میخوانم، خب احساس میکنم که زبان ما گپ میزنه. وقتی ایشان میخونه احساس میکنه که ما زبان از او گپ میزنیم. این همگرایی انسانی به وجود میاد و من فکر میکنم در آینده از کار بسیار خوشبین هستم. اگر خوشبین نبودم خب رحمت ترجمه شنه میکشید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد. آواره عشق ما آواره نخواهد شد. آن را که منم خرقه اوریان نشود هرگز، وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد. آن را که منم منصب معزول کجا گردد، آن خاره که شد گوهر او خاره نخواهد شد. آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز، وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد. از عشق شود ساقی این دیده من، لیکن بی نرگس مخمورش خمار نخواهد شد. بیمار شود عاشق اما به نمی میرد، ماه ارچی که لاغر شد استار نخواهد شد. خاموش کن و چندین غمخوارم مشو، آخر آن نفس که شد عاشق اما را نخواهد شد.
پروفسور هنری ماس نویسنده فرانسوی و محقق ادبیات و متنشناس در آثار بازمانده در شرق، به خصوص آثار گرانبها به زبان دری و عربی است. او آثار منظوم و منصور شاعران فارسی گوی را با دید نقادانه مطالعه کرده و گرویده آن شده است. او مولانا شناس معتبری است که تمام آثار این ابرمرد را خوانده و شمار زیادی از اشعار مولانا را در نوشتار خود به گونه سخنان بکر داخل نموده است. همکارم عفیفه ساکب مطلبی در این زمینه تهیه کرده که با هم می شنویم.
با
بزرگان ادبیات فارسی دری با آثار گرانبهای خود چی در ژانر شعر و داستان و چی در بخش تاریخ نگاری و تدوین دیوانهای ضخیم برای ما آثار گرانبهای را به یادگار گذاشته و ثابت ساختند که این متون کهن همه جانبه و پرمحتوا و متأثر از علوم مروجه زمانشان می باشد. این کارهای بزرگ علمای غربی و خصوص اروپاییان را واداشته که با تحقیق و ریسرچ علمی به مقام و علمیت این پا عجوبه های جهان ادب و فرهنگ تن در دهند و آن را برای متکلمین سایر زبانها ترجمه و تبصره های نیز در ماورای آنها بنگارند. از آن جمله پروفسور فرانسوی هانری ماسه که آموخته زبان فارسی دری بوده در مورد شاعران فارسی گوی و پیامبران شعر دری به خصوص مولانای بزرگ نظر و دیدگاه علاهده ای دارد و او را متفکر یک سر و گردن بالاتر از دیگر هم قطارانش پنداشته و آثار او را پرمحتواتر از سایر متون باقی مانده در ادبیات فارسی دری عنوان می کند. مطلب در صفحه اجتماعی فیسبوک متعلق به منصور سعیدی را خواندم که نتوانستم این اعتراف صادقانه هانری ماسه در مورد را با شما شریک نسازم. اما در نخست چند سطر در مورد هانری ماسه. ماسه متولد دوم مارچ سال 1886 میلادی، شرق شناس، مترجم شمار از آثار ادبیات فارسی دری و محقق معاصر فرانسوی است. هانری ماسه پس از تکمیل تحصیلات مقدماتی وارد پوهنتون شد و در رشته ادبیات لسانس گرفت. سپس برای فراگیری زبانهای عربی، فارسی و ترکی وارد مؤسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی شد و در همان زمان در حوزه زبانشناسی و تاریخ ادیان به خصوص زبانهای سانسکریت و دین اسلام مطالعات خود را در نهاد عالی تحقیقات علمی پاریس دنبال کرد. در دوران جنگ جهانی اول در فرانسه و مراکش در مقام یک مامور نظامی خدمت کرد. در سال 1919 در فاکولته ادبیات پوهنتون الجزایر به تدریس ادبیات عربی و فارسی پرداخت. در سال 1920 رساله دکترای خود را به عنوان تحقیق درباره شاعر نامدار سعدی ارائه داد و موفق به دریافت دکترای دولتی از پوهنتون ادبیات پاریس سوربن شد. در سال 1921 و پس از اخذ مدرک دکترا به طور رسمی به استادی فاکولته ادبیات پوهنتون الجزایر برگزیده شد. او اولین پروفسور زبانهای فارسی و عربی در این نهاد بود. آثار هانری ماسه در زمینه ادبیات فارسی دری، تحقیق درباره سعدی، نظام الملک، فردوسی، منوچهری، ترجمه بهارستان جامی، برگزیده نظم و نثر فارسی، ترجمه ویس و رامین و چند دیگر. اصل مطلب این که پروفسور فرانسوی هانری ماسه در جشن متقاعدیش در پوهنتون سوربن فرانسه چنین گفته بود: من عمرم را وقف ادبیات دری و فارسی کردم و برای این که به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ندارم جز این که به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات دری بر چهار ستون اصلی استوار است: فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا. فردوسی همسنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او. سعدی آناتول فرانس فیلسوف را به یاد می آورد و داناتر از او. حافظ با گویته آلمانی قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده می شمارد. اما مولانا، هانری ماسه می گوید: در جهان هیچ چهره ای را نیافتم که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم. او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند. او فقط شاعر نیست، بلکه بیشتر جامعه شناس و به ویژه روانشناس کامل است. که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد. پروفیسور ماسا ادامه می دهد. قدر مولانا را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید. و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرف نزنم، همین چند جمله برایم کافی است. چقدر این شعر زیباست. باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران تو که از پیش خدا می آیی، توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست. بر درگه او چون که بیفتند به خاک، شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست. با سوره دل اگر خدا را خواندی، با سوره دل اگر خدا را خواندی، حمد و فلق و نعره مستانه یکیست. این بیخردان خیش خدا می دانند، اینجا سند و قصه و افسانه یکیست. از قدرت حق هرچی گرفتند بکار، از قدرت حق هرچی گرفتند بکار، در خلقت حق رستم و موریانه یکیست. گر درک کنی خودت خدا را بینی، درکش بکنی کعبه و بتخانه یکیست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ممنونیم از اینکه با حوصله مندی این برنامه را تا اینجا شنیدید. برنامه را با آهنگی تازه از خانم مشعل آرمان که دوست دیرین و علاقمند برنامه بانو مروارید از کابل فرستادن به پایان میبریم. تا برنامه دیگر با بهار دلپذیر شما را به خداوند میسپاریم.
چی به سر من شد؟